پیک، برنامه خبری نیمه روز.
برگزاری نخستین نشست هیئت حقیقت‌یاب در مورد قتل عبدالستار غوربندی، فرمانده پیشین حزب جمعیت اسلامی، شماری از اعضای این هیئت میگویند کشته شدن او جنبه سیاسی دارد و ایران زمینه دسترسی تحقیق کننده های اوکراینی به پارچه های طیاره اوکراینی را فراهم کرد که در نتیجه سقوط آن در نزدیکی تهران 176 تن کشته شدند. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. یک پس از چاشت به وقت افغانستان است. امیدوار هستم روز جمعه را تا حالا به خوشی سپری کرده باشید. من احمد جعفر احمدی تا لحظات دیگر با مجموعه از گزارش‌های خبری و تحلیلی با شما خواهم بود، اما حالا ستار فروغ مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را دارد.
وزارت دفاع افغانستان میگوید که یک هلیکوپتر قوای هوایی این کشور در ولسوالی زیروک ولایت پکتیکا نشست اضطراری کرده است. ایران به بررسی کننده های اوکراین اجازه دسترسی به پارچه های طیاره ساقط شده آن کشور را داده است. و نیروهای وفادار به جنرال خلیفه حفتر در لیبیا میگویند کمپاین بیرون راندن حکومت تحت حمایت سازمان ملل متحد را از ترابلس متوقف نخواهند کرد. تفصیل خبرها. خبرهای مربوط به افغانستان را با این خبر آغاز میکنیم. برخی از اعضای هیئت تحقیق درباره کشته شدن عبدالستار غوربندی، فرمانده پیشین حزب جمعیت اسلامی، میگویند که این رویداد انگیزه سیاسی داشته است. حبیب الرحمن افغان، یک عضو این هیئت، در این باره امروز به رادیو آزادی گفت:
بعضی بودون سیاسی دی قضیه به پروایی دی یو گروپ نه چه تزی عملیات کهی بعضی ارگانو که خودغرز خلق کلتا لاسرسای لری چه دا سیزی او توک چلدی نراولی محکمه تای وسپاری پفتنه تی نوشی.
به اساس ادعا، عبدالستار غوربندی معروف به آمر ستار اوایل هفته جاری در عملیات یک قطعه مربوط به ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان در کابل کشته شد. رئیس جمهور محمد اشرف غنی پس از این رویداد یک هیئت را برای بررسی رویداد توظیف کرد. وزارت دفاع افغانستان میگوید که یک هلیکوپتر قوای هوایی این کشور در ولسوالی زیروک ولایت پکتیکا نشست اضطراری کرده. این وزارت امروز در خبرنامه گفت که هلیکوپتر می-17 دیشب بنابر مشکل فنی مجبور به نشست اضطراری شد. به گفته وزارت دفاع، در این رویداد به عمله هلیکوپتر آسیب نرسیده. انتظار می رود به شمار باغ‌های خرما در ولایت ننگرهار افزوده شود. ریاست زراعت ولایت ننگرهار در نظر دارد که باغ‌های جدید خرما را در مساحت 50 جریب زمین احداث کند. عطاءالله خوگیانی، سخنگوی والی ننگرهار، به رادیو آزادی گفت که طرح افزایش این باغ‌ها روی دست است.
به ننگرهار که ورسته یو که کوم باغونه جوړ شوی دی، خو حاصلات ور کړی دی.
باغ‌هایی که در این اواخر در ننگرهار احداث شده است حاصلات خوب داشته است. همین را با گذشت هر روز طرح‌ها برای افزایش باغ‌های خرما بیشتر می‌شود. توقع داریم که با احداث باغ‌های جدید در وضعیت اقتصادی باغداران تغییر چشمگیر و مثبت به وجود آید. خوگیانی افزود که نماینده وزارت زراعت، آبیاری و مالداری با رئیس زراعت ولایت ننگرهار درباره اجرای پروژه احداث باغ‌های خرما بحث کرده است. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. ایران به بررسی کننده های اوکراین اجازه دسترسی به پارچه های طیاره ساقط شده آن کشور را داد. طیاره بوئینگ 737-800 شرکت هوایی بین المللی اوکراین صبح روز چهارشنبه پس از پرواز از میدان هوایی امام خمینی در تهران سقوط کرد و تمام 176 سرنشین آن جان خود را از دست دادند. 63 کانادایی، 82 ایرانی، 10 سویدنی، 10 افغان و 11 اوکراینی شامل آنها بودند. ایران از شرکت بوئینگ و اداره بررسی رویداد ایالات متحده نیز خواست است که در راستای بررسی درباره این سانحه هوایی همکاری کنند. در یک بیانیه دفتر ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفته شده است که نمونه های دی این ای از نزدیکان اوکراینی هایی که در این رویداد کشته شدند جمع آوری شده تا به اساس آن هویت قربانیان شناسایی شود. در بیانیه گفته شده که هنوز بسیار زود است جزئیات مشخص درباره تحقیقات برملا شود. مقام های آمریکایی، کانادایی و بریتانیایی گفتند به احتمال زیاد تیاره اوکراینی سهواً توسط راکت ایرانی سقوط داده شده، چیزی که تهران رد کرده است. نیروهای وفادار به جنرال خلیفه حفتر در لیبیا میگویند کمپاین بیرون راندن حکومت تحت حمایت سازمان ملل متحد را از ترابلس متوقف نخواهند کرد. این در حالی است که روسیه و ترکیه خواستار آتش بس در لیبیا شدند. احمد المیساری سخنگوی اردوی خودخوانده ملی لیبیا به رهبری حفتر گفته است این گروه از تلاش‌ها برای برقراری صلح در این کشور استقبال میکند، اما به جنگ در برای محو آنچه گروه های تروریستی مستقر در ترابلس خوانده ادامه خواهد داد. لیبیا پس از سال 2011 میلادی که معمر قذافی رهبر پیشین آن کشور از قدرت کنار زده شد درگیر جنگ های داخلی است. در این کشور دو اداره رقیب فعالیت میکنند. حکومت وفاق ملی که در شهر ترابلس مستقر است، سازمان ملل متحد از آن حمایت میکند. گروه وابسته به جنرال خلیفه حفتر که بر مناطق زیاد لیبیا کنترل دارد، در این اواخر جنگ را برای تصرف شهر ترابلس آغاز کرده. رسیدیم به پایان خبرهای این ساعت از رادیو آزادی. از همراهیتان سپاسگزاریم. در ادامه با همکارم جعفر احمدی باشید.
تشکر از ستار فروغ و ممنون از شما هم که با رادیو آزادی هستید. ایران زمینه دسترسی تحقیق کننده های اوکراینی به پارچه های طیاره اوکراینی را فراهم کرد. شماری از اعضای هیئت حقیقتیاب در مورد قتل عبدالستار غوربندی می گویند کشته شدن او جنبه سیاسی دارد.
قضیه خودش یک دست دست و بوده لری. بعضی بودون سیاسی دیده قضیه، بعضی به پروایی دیده یک گروپ نچه چه تزیه عملیات کهی، بعضی ارگانو که خودغرز خلق کلتا لاست رسای لری.
و باز شماری آرای بیش از 1600 محل در اضافه از 20 ولایت موضوع مورد بحث برنامه رای من حق من.
قطعاً با حضور ناظران تیم‌های انتخاباتی، ناظر کمیسیون انتخابات و همچنین ناظران کمیسیون شکایت انتخاباتی و نهادهای ناظر انتخاباتی این کار انجام خواهد شد.
سلام مجدد به شما. من جعفر احمدی به همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان شماستم. خوش آمدید. نخستین نشست هیئت حقیقتیاب در مورد قتل عبدالستار غوربندی فرمانده پیشین حزب جمعیت اسلامی برگزار شد. تا لحظات دیگر در این مورد به شما بیشتر خواهیم گفت. اما پیش از آن، ایران زمینه دسترسی تحقیق کننده های اوکراینی به پارچه های طیاره اوکراینی را فراهم کرد که در نتیجه سقوط آن در نزدیکی تهران 176 تن کشته شدند. ایران همچنان از شرکت بوئینگ و اداره تحقیق در مورد رویدادهای آمریکا دعوت کرده تا در بررسی ها در این مورد کمک کند. جاستین ترودو صدر اعظم کانادا گفته است شواهد نشان می‌دهد که طیاره در نتیجه شلیک راکت زمین به هوای ایرانی سقوط کرده. بیشتر در این مورد از سید سمیع عباس بشنوید.
یک تعداد از رهبران جهان به شمول رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی از ایران خواستند که در مورد حادثه سقوط طیاره مسافربری شرکت هوایی اوکراین بکسسی های طیاره را به تحقیق کنندگان بین المللی بدهد. صدراعظم کانادا جاستین ترودو و یک تعداد دیگری از رهبران جهان گفتند از علایم و نشانه ها چنین معلوم می شود که این طیاره با فیر راکت از سوی ایران از بین رفته است. ترودو می گوید از چندین منبع استخباراتی معلومات به دست آورده است که طیاره زده شده است. در این حادثه 176 نفر کشته شدند. سفیر افغانستان در تهران عبدالغفور لیوال در مورد قربانیان افغان این سانحه هوایی به رادیو آزادی چنین معلومات داد.
متاسفانه قرار معلوماتی که ما در سفارت داریم در حدود 10 نفر از افغانها هم قربانی این حادثه شدند. ما لست در اولین لحظات ممکن از مسئولین به دست آوردیم.
این طیاره روز سه‌شنبه بعد از پرواز از میدان هوایی امام خمینی تهران بلافاصله سقوط کرد. مقامات ایران تایید نمودند که این طیاره 176 سرنشین داشت. در بین قربانیان 146 ایرانی، 10 افغان، 11 اوکراینی، 5 کانادایی و 4 سویدنی شامل بودند. این حادثه چند ساعت بعد از آن رخ داد که ایران قرارگاه‌های نظامی آمریکا را در عراق مورد حمله راکت قرار داد. ایران در رابطه با سقوط طیاره از موقف قبلی خود عقب نشینی کرده و گفته است آنها به اداره آمریکایی تحقیقات حوادث و کارشناسان بین المللی اجازه خواهند داد که در تحقیقات در محل حادثه سقوط طیاره مسافربری اوکراینی کمک کنند. ایران صبح امروز جمعه بعد از آن در این مورد تصمیم گرفت که یک تعداد مقامات آمریکایی، بریتانیایی و کانادایی گفتند امکان آن وجود دارد که راکت ایرانی تصادفاً به طیاره مسافربری شرکت هوایی اوکراین برخورد کرده باشد. مقامات ایرانی این ادعاها را که گویا قوای ایران این طیاره را هدف قرار دادند با شدت رد کرده و از کشورهای غربی خواستند که معلومات خود را در این مورد با آنها شریک بسازند. رئیس اداره هوانوردی ایران علی عابدزاده اظهار داشت آنها به برد مسئولیت ترانسپورتی آمریکا، شرکت تولید کننده طیاره بوئینگ، کارشناسان اوکراینی، کانادایی و فرانسوی اجازه می‌دهند که در مورد سقوط این طیاره تحقیق نمایند. طبق اصول اداره هوانوردی بین المللی، برد ملی مسئولیت هوانوردی آمریکا حق دارد در این تحقیقات نقش داشته باشد، چون در این حادثه یک طیاره بوئینگ دخیل بوده که در ایالات متحده دیزاین و ساخته می‌شود. هرگه ریاست جمهوری افغانستان و ریاست جمهوری اوکراین روز پنجشنبه در اعلامیه‌های جداگانه در مورد تماس تلفنی رهبران دو کشور در رابطه با این حادثه گفتند، رئیس جمهور اوکراین ولادیمیر زلنسکی در صحبت تلفنی با همتای افغان خود در مورد کشته شدن 10 افغان در این حادثه اظهار تأسف و تأثر کرده است. رئیس جمهور غنی گفته است اطمینان دارد که اوکراین یافته‌های تحقیقات در مورد این سانحه را با حکومت افغانستان شریک خواهد ساخت.
شنیدید که ایران زمینه دسترسی اوکراین به پارچه های طیاره اوکراینی را فراهم کرده که در نتیجه سقوط آن در نزدیکی تهران 176 تن کشته شدند، به شمول 10 شهروند افغانستان.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
حالا می پردازیم به برگزاری نخستین نشست هیئت حقیقتیاب در مورد قتل عبدالستار غوربندی، فرمانده پیشین حزب جمعیت اسلامی. شماری از اعضای این هیئت می گویند کشته شدن غوربندی جنبه سیاسی دارد. آقای غوربندی 5 روز پیش در کابل کشته شد. هیئت حقیقتیاب به دستور رئیس جمهور غنی کارش را آغاز کرده. بیشتر در این مورد از نصرت پارسا بشنوید.
برخی اعضای هیئت حقیقتیاب که برای بررسی قتل عبدالستار غوربندی از اعضای سابق حزب جمعیت اسلامی توظیف شده است میگویند که از دیروز به این سو بررسی هایشان را در این باره آغاز کردند. این هیئت تلاش دارد تا دریابد که غوربندی چگونه و چرا از سوی امنیت ملی کشته شده است. حبیب الرحمن افغان از اعضای ولسی جرگه و عضو هیئت حقیقتیاب در این باره بر رادیو آزادی گفت:
قضیه خودش یه دچی دست رو بوده لری. بعضی بودن سیاسی دیده قضیه، بعضی به پروایی ده یا گروب نچه چه تزی عملیات کهی، بعضی ارگانو که خود غرز خلق کلتا لاس رسای لری چه دستی دیده و توک چلده نراولی محکمه تای وسپاری پستنه تینوشی اغازی بیگونا پکورو که وجل کهی. در حکومت پر نمبدی دی اولس ترمنز واتن خلقی.
ستار غوربندی از اعضای پیشین حزب جمعیت اسلامی افغانستان 5 روز پیش در جریان یک عملیات نیروهای امنیتی ملی در کابل کشته شد. یک منبع امنیتی پیش از این به رادیو آزادی گفت عملیات 999 امنیت ملی را اندازی کرده بود. در این رویداد در کنار عبدالستار 4 تن دیگر از همراهانش نیز کشته شدند. آقای ستار زمان کشته شده که او شب هنگام با در زمان عملیات نیروهای امنیت ملی در خانه پسر خالش در کابل مهمان بود. رئیس جمهور افغانستان به دنبال این رویداد پیش از این هیئت را برای سی رویداد یاد شده تعیین کرده است. چهار پلیسی جرگه، 3 تن از نزدیکان عمر ستار و 2 مقام پیشین امنیتی از اعضای تشکیل می‌دهند. در همین حال اقبال صافی از اعضای پلیسی این اعضایی گفته که نتیجه یافته‌های آنان به زودی با رسانه‌ها شریک خواهد شد. از سوی دیگر ایوب سالنگی معاون پیشین وزارت داخله و از اعضای هیئت حقیقت یاب نیز می‌گوید که این هیئت روز گذشته اولین نشست خود را برای بررسی این رویداد برگزار کرده است. قابل یادآوری است که عمر ستار در زمان مبارزات انتخابات ریاست جمهوری افغانستان از محمد اشرف غنی هیله بود. پیش از این امرالله صالح معاون اول تیم انتخابات واکنش عمر ستار در صفحه فیسبوکش نوشته بود که آقای ستار به دنبال معلومات اغوا کننده کشته شده است. بله.
تشکر از شما نصرت پارسا از کابل گزارش میداد. به خاطر پایین بودن کیفیت این گزارش ما از شما پوزش می طلبیم. شنیدید که هیئت حقیقت یاب در مورد قتل عبدالستار غوربندی می گوید که کشته شدن او جنبه سیاسی دارد.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمین مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ در ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی موج متوسط 12.96 و FM 100.5.
تشکر که با رادیو آزادی هستید روی موجه های متوسط 12.96 و FM 100.5. میزبان شما هستیم. یک بانوی 17 ساله به شدت مورد خشونت قرار گرفته. او که از هر دو پا فلج شده فعلا در شفاخانه در ولایت بلخ بستری است. بیشتر در این مورد از مجیب و رحمان حبیب زای بشنوید.
لال بی بی نام دارد و 17 سال است. این بانو باشنده اصلی ولسوالی غرماچ ولایت فاریاب است. لال بی بی را خانواده‌اش یک سال پیش به رسم بدل با یک پسر 20 ساله به ازدواج دادند. با گفته لال بی بی که او از 6 ماه به این سو از سوی شوهرش شکنجه می شده است. این زن جوان که یکی از صدها قربانی ازدواج اجباری در افغانستان است، به دلیل درد و زخم‌های عمیق در وجودش حالت روانی خوبی ندارد و به درستی نمی‌تواند حرف بزند. او فقط همین قد میگوید که وای را شوهرش لاتوکوب کرده است و قصد کشتنش را داشت. فتح الله خان پدر لال بی بی میگوید عروسی دخترش را با پادرمیانی بزرگان قوم و بدون نظرخواهی این بانو انجام داده است. فتح الله خان میگوید که بعد از عروسی لال بی بی با وای در تماس نبود. او را به بدل دادیم. یک سال میشه که عروسی ها صورت گرفته است. یک سال هنوز هم نگذشته است اما او را لتوکوب کردند، شکنجه کردند و حالا از کار افتیده است. حدود یک ماه پیش خانواده خسرو لال بی بی به فتح الله خان گفتند که دخترش به بیماری سرطان مبتلا شده است. لال بی بی 25 روز پیش نخست در شفاخانه مرکزی فاریاب بستری شد و به دلیل درمان بهتر به تازگی به مزار شریف انتقال یافته است. پاهای لال بی بی اکنون فلج هستند. اما دکتران مضاف در بلخ میگویند که در صورت معالجه دوامدار وضع صحیش بهتر خواهد شد. دکتر میراج‌الدین میراج مسئول درمان لال بی بی:
تحت مراقبت حالت جدی قرار بگیره و در عین زمان در می حالتی باید پاسمانای که جواب میکنن نزد ازی تا کمی زخمای ازی مکمل بیبود پیدا کنند تا او وقت مریض باید داخل بستر باشه.
پیش از این گفته شده بود که احتمال دارد پاهای لالبیبی قطع شوند. غیب‌الله سادات فرماندهی پلیس فاریاب گفته است که شوهر لالبیبی در ولسوالی قرماج با ساحات تحت کنترل طالبان پناه برده است، اما پلیس پدر شوهری او را بازداشت کرده است و از وی تحقیقات جریان دارد.
خسر عزیز دست داشت به این قضیه برای آجل دست گیرش کردیم و برای تمام ارگان های کشفی خود وظیفه جدید دادیم، خاطر از اینکه ساحه سایه تحت تسلط طالب است در ولسوالی قرماج که هر جایی که مشاهده باید شود یا آجل دست گیر شود.
نظر به معلومات کمیسیون حقوق بشر فاریاب که تنها در یک سال گذشته 141 قضیه خشونت در برابر زنان در این ولایت به ثبت رسیده است. مجیب حبیب زید، رادیو آزادی، بلخ.
شنیدید که بانوی 17 ساله در نتیجه خشونت مداوم از هر دو پا فلج شده و در شفاخانه در ولایت بلخ بستری است. نظر شما در این مورد چیست؟ با استفاده از شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بی سی می توانید به ما پیام بفرستید.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
روزنامه اندپندنت فارسی در مورد آنچه نفوذ سپاه قدس ایران در افغانستان خوانده مطلب نشر کرده است. در این مطلب بعد دیدار اسماعیل قاآنی با مقامهای افغان از جمله محمد طاهر زهیر والی بامیان اشاره شده است. قاآنی پس از کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران ایران شد. دفتر والی بامیان سال گذشته در خبرنامه از دیدار این شخص با آقای زهیر خبر داده بود. روزنامه می نویسد به تازگی مشخص شده که اسماعیل قاآنی تحت عنوان معاون سفیر ایران در کابل به دیدار والی بامیان رفته بوده است. بنوشته روزنامه مشخص است که آقای قاآنی در زمان سفرش به بامیان جانشین فرمانده شاخه قدس سپاه پاسداران بوده است. روزنامه به تحقیقات حکومت افغانستان در این مورد اشاره کرده و می نویسد هیچگاه مشخص نخواهد شد که جانشین فرمانده سپاه قدس در بامیان چی می کرده است؟ طاهر زهیر چهارشنبه برادیو آزادی گفت باید روشن شود که اسماعیل قاآنی هنگام ملاقات با او چرا خود را معاون سفیر ایران در کابل معرفی کرده و هدفش چی بود؟ روزنامه می نویسد در باره نفوذ سپاه پاسداران در افغانستان هیچ تردید وجود ندارد. بنوشته روزنامه سپاه از زمان جنگ‌های داخلی در افغانستان حضور مداوم و قابل توجه در این کشور داشته است. آیا افغانستان میدان جنگ احتمالی ایران و امریکا خواهد بود؟ این عنوان نشریه انترپریتر است. به نوشته نشریه اگر ایران به انتقام جویی از ایالات متحده ادامه بدهد، حمله بر اهداف امریکا در افغانستان برایش آسان است. شمار نیروهای امریکایی مستقر در افغانستان بین 12,000 تا 13,000 گفته شده است. نشریه می نویسد مقام‌های ایرانی هشدار دادند که نظامیان آمریکایی را در منطقه هدف قرار خواهند داد. قاسم سلیمانی در سوم ماه جنوری در حمله هوایی ایالات متحده در بغداد پایتخت عراق کشته شد. او فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران بود. بعد دنبال کشته شدن سلیمانی تنش میان تهران و واشنگتن به اوجش رسید. ایران چهارشنبه دو پایگاه نیروهای آمریکایی در عراق را هدف قرار داد. نشریه نوشته است در وضعیت متشنج کنونی دامنه تنش میان آمریکا و ایران به افغانستان نیز گسترش خواهد یافت. بنوشته نشریه با توجه به اینکه هنوز آمریکا و طالبان به توافق دست نیافتند، شاید رابطه ایران و طالبان عمیق‌تر شود و تهران حمایت نظامی خود از طالبان در جنگ این گروه با آمریکا را افزایش دهد. 1:24 پس از ظهر به وقت کابل است. 1:30 فشرده خبرهای مهم را به شما خواهیم داشت. حالا سر میزنیم به ولایت بغلان، جایی که باشنده های ولسوالی های خوست فرنگ و گذرگاه نور از وضعیت خراب جاده ها شکایت دارند. بیشتر از بشیر احمد غزالی بشنوید.
خرابی راه های مواصلاتی در برخی ولسوالی های ولایت بغلان از مشکلات جدی پنداشته می شود که از دیر زمان به این سو مردم را به چالش روبرو ساخته است. مردمان ولسوالی های دوردست خوست، فرنگ و گذرگاه نور این ولایت می گویند هنگام سفر به مرکز ولایت بغلان باید بارها فکر کنند و خطرهای احتمالی برخواسته از خرابی راه را با خود بسنجند.
من نام غلام رسول، ولایت بغلان، ولسوالی خوست. راه خراب است، یک مریضی میشه و یک سر دردی میشه، بسیار من با مشکلات برنگ به حال بعد ما میم در پل خمری در کابل در اینجا بسیار سخت میم. در اوجا یک بجارده است 18 ساعت، 2000 دیجه است 15 ساعت، 13 ساعت، 14 ساعت.
چند قبل یک موتر فلان کوچ در جاده سرک منحرف شد، تقریبا نرود 20-22 نفر از همتونان ما شهید شدن.
این ولسوالی ها تا مرکز ولایت بغلان کم و بیش 150 کیلومتر فاصله دارند که بخش های از آن به علت دشوار گذر بودن و خرابی بسیار حالا به گذرگاه مرگ مشهور شده است. رانندگانی که از ناگزیری برای پیدا کردن لقمنان میان این ولسوالی ها و مرکز بغلان رفت و آمد دارند میگویند از این حال به سطوح آمده اند و هیچ کسی به دادشان نمی رسد.
عبدالباسط رحمانی، موتروان لین خوست هستم. وضعیت راه همیش خراب است خوست. موترهای خرد عبور خوب نمیتانند. سواری هم بسیار اذیت میشه. 7 ساعت راست. کرو میلمیده کو ای کو او کو را سواری یکی میگه که والا کرا بالاست. کرایه فعلا 7 ساعت راپه. همین موترهای فول در سرای چه این چیزا.
در همین حال انجینیر برهان الدین شینواری رئیس حفظ و مراقبت سرک های ولایت بغلان میگوید طرح قیریزی راه های مواصلاتی این ولسوالی ها تقریبا نهایی شده است.
سرک ولسوالی نهرین خوست و آبی جمعاً 64 کیلومتر میشه که سروی مشاهداتی سرک تکمیل شده، سروی تکنیکی از رو هم صورت گرفته و زیر دیزاین قرار داره. این سرک به چند سکشن تقسیم شده که سکشن اولی از 10 کیلومتر از نهرین تا می قسمت گذرگاه نور است که در این قسمت ان شاء الله در سال نو دیزاین از اپروف میشه و شامل بودجه شده و خودم خواسته باشه که استرکچرهای از ساخته شود و آماده ازی باشه که قیر شود.
بر بنیاد گفته های مسئولان ولسوالی های ولایت بغلان در مجموع 585 کیلومتر جاده دارند که تا اکنون بیش از 300 کیلومتر آن قیرریزی شده است و بس. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
پیام ها و نظریات شما.
زمستان برق باران است، مرکز گرمی یخ است، سطحی فکر نکنین، کوشش کنین که نقطه اساس پیدا کنین که یا چرا خیلی بیغوری میکنن. به سر سال تا یه خواب برده بود که در زمستان یا از خواب زمستانی بیدار شدن به مرکز گرمی هم یخ است. ما هم مصرف برق بتیم، هم مصرف گاز بتیم، هم مصرف مرکز گرمی رو بتیم، این خورای خدا نیست. شما بیاین از باشنده ها پرسن کنین، از مردم مطلعان پرسن کنین، همین رو خدمت کنین، بر مردم برسنین که چرا مرکز گرمی امسال ات خرابی خدا کرد.
یک تعداد زیاد معلولین از شاه 5 سال به این طرف از مربوط ولایت سمنگان نه تا این رو به مواس گرفتن، نه کتابچه دادن، نه کارت بانکی دادن، در حالی که هر ساله حیات می آمد کارت بانکی توضیح می شود 5-6 سال 4 سال می داد می داد دویده دویده و اختلافت می کنه. اصابای ما همه از دفتر شهده و معلومین ولایت سمنگان افتیده هر وقت اونجا می دیم پیسه مصرف کرده و تلفنی اصابای می دیم و حیاتان نمیده. چی دلیل است که وقتی 3 سال 4 سال 2 سال عید نمی آید؟ تعداد زیاد بوده چاله نبره خونم و ناخو از وای بدن خود از دیست داده نه از خودم 5 سالی بار آور است که اسناد تکمیل شدم به دفتر خونموز خواب است کسانه که من میخوا ندم هم معاش داده تا یه از وقت تلفون میکنم عید نماده عید نماده یه وقت از خود مسئولیت نداره یه خود امید نداره اصلا این شرقه نیاره که در اخصال 2 سال 3 سال نمی آید.
محمد جبار هستم، از ولایت پروان هستم، به تماس شدیم. ما یک مشکل اقتصادی داریم در این بخش زراعت. ما اصلا داریم بدل آشه جور کردیم، حالا این بدل آشه ما هیچ معلوم نمیشه. پار سال دادن ما را امسال نمیتن ما را بند پرتاسه. بگر ما بسیار غریب مردم هستیم، ما به خودتان یک تماس گرفتیم که پرسنان کنی چرا میره نمیتن. خدا حافظ، سلام علیکم.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام هایی که بر رادیو آزادی فرستاده اید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
روی موجه های متوسط 12.96 FM 100.5 با شما هستیم از 7 صبح تا 7 شام. رسیدیم به نیمه این